بخشنامه متروک تبدیل خواهد شد.
خب شما شنوندگان هم ارزیابیتون رو درباره رده‌بندی سنی فیلم‌ها میتونید برامون پیامک کنید به 30610. اما گزارش پایانی ما به تلاش ترکیه برای تصاحب فارابی، فیلسوف شهیر ایرانی، اختصاص داره. همکارم بختیاری.
معلم دوم بشریت است. حدود سال 257 هجری قمری یا 870 میلادی در ناحیه پاراب یا فارا در فرارود شهر اترار کنونی در جنوب قزاقستان به دنیا آمد. یکی از شهرهای خراسان در دوره ایران بزرگ. حجت الاسلام خسرو پناه، استاد دانشگاه.
بله، قابل اثبات است که در واقع فارابی ایران اون زمان، خب ایران وسیع‌تری بوده، میشه فارابی رو ایرانی دانست، فیلسوف ایرانی معرفی کرد. ولی نکته مهم این است که ببینید فارابی جهانی و بین‌المللی رو باید به جهان بشناسانیم.
به مناسبت 1150مین سالگرد تولد دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی، خانه موزه فارابی افتتاح شده. بزرگترین دانشگاه ملی به نام اوست. عکسش بر روی اسکناس ها نقش بسته و قرار است در سال 2020 توسط یونسکو جشنی برگزار شود. اینها همه در قزاقستان اتفاق افتاده. تعدادی از احزاب در ایران حالا در بیانیه‌ای از میراث فرهنگی خواستند که توضیح دهد برای جلوگیری از مصادره نام‌های مفاخر ایران زمین چه اقداماتی کردند.
بحث موزه مفاخر و کتابخانه ملی نباید در این زمینه پاسخ بدن. بحثش از نظر فنی واقعا به میراث ربطی نداره.
به دلیل دایره وسیع ایران آن زمان، خیلی از کشورهای امروز همسایه ادعای ثبت جهانی برخی مشاهیر دارند. از همین رو خانم بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، میگوید اگرچه ثبت مفاخر بزرگ در جهان مسئولیت آنها به تنهایی نیست، با این حال تعریفی که هر کشور از آن شخص دارد موجب تأخیر در ثبت جهانیشان میشود، از جمله فارابی.
بعضی از چهره ها یا مقبرشون تو ایرانه، یا تولدشون در ایرانه، یا نوشته هاشون به خط فارسی و زبان فارسیه، یا پرورش یافته این سرزمینن. اگر هم بخشیش مربوط به ماست، بخشیش مربوط به کشور دیگه است، مشترک میره ثبت میشه.
اطلاع رسانی درست مانع سوء تفاهم ها میشود. موضوعی که آقای مستکین، مسئول گرامی داشت مفاخر در یونسکو، میگوید تا کنون 35 نام از مشاهیر ایران زمین به ثبت رسیدند و مصادره نام مفاخر ایرانی توسط دیگر کشورها نادرست است.
در خصوص جناب فارابی، پرونده‌ای که تهیه شده و رفته، کشوری که در واقع شخصیت در اونجا به دنیا اومده هم به پرونده ما پیوسته. همین اتفاق رو هم ما برای ابوسعید داشتیم. ما ابوسعید رو در فهرست مشاهیر ایران ثبت کردیم. ترکمنستان هم اعلام کرد که آقا اجازه هست ما هم بیایم عضو بشیم، چون به هر حال محل تولدش در مهنه ترکمنستان هست. گفتیم بله، چرا که نه. چرا؟ چون هدف یونسکو بحث تقارب بین فرهنگ هاست که از رهگذر مشاهیر هست، یا یه بخش دیگرش در حوزه میراث ناملموس. لذا وقتی شخصیت جهانی ثبت میشه، معیاری که وجود داره این هستش که کشورهای منطقه هم عضو اون پرونده بشن، که از رهگذر این عضویت کشورها گفتگوی میان فرهنگی هم اتفاق بیفته.
ثبت آثار ملموس و ناملموس در جهان برای حفاظت از آنهاست. اساساً مفاخر افرادی که در قید حیات نیستند قابلیت ثبت ندارند. دبیر کمیته حافظه جهانی میگوید اگرچه نگرانی احزاب بجاست، اما باید دید ما در ایجاد این نگرانی ها چقدر مسئولیم. به گفته آقای نظری، تلاش برای کسب جایگاه با استفاده از نام مفاخر حق طبیعی کشور هاست.
از راه های مختلف میشه میراث یکی از مشاهیر رو ثبت کرد، مثلا کتاب‌هاشو، یا اینکه مقبرش و خانه او، محل تدریسش، آکادمیش اگر موجود باشه، این رو به یونسکو معرفی بکنیم و در فهرست میراث جهانی تاریخی اونو اونجا ثبت کنیم. ببینید هر چقدر ما بیشتر مفاخر و مشاهیر جهان ایرانی رو، جهان اسلام رو معرفی بکنیم، به طرق مختلف آثارشون رو نشر بدیم، حفظ بکنیم، دانشگاه به نامشون بسازیم، یادمان بسازیم، بنیاد تأسیس بکنیم، هر چقدر این کارها رو بکنیم، خب طبیعتاً جامعه نسبت به این مشاهیر و میراث اونها آگاه‌تر میشن و بهره‌مند میشن، از فوایدش استفاده میکنن، و هر چقدر ما کوتاهی بکنیم و دیگران این کارو بکنن، اونها منتفع میشن. این یک مسئله کاملا روشنه.
ما الان داریم دوباره از درست من میکنیم یا کوتاهی میکنیم؟
شما ارزیابی بکنید.
تلاش کشورها برای نوشتن نامشان در بالای فهرست مفاخر و مشاهیر فرهنگی ایرانی به دلیل وسعت سرزمین ایران در دوران گذشته است. اما باز هم جای نگرانی نیست. ایران زمین فراتر از خط‌کشی‌های شرقی و شمال شرقی و غربی است. اگرچه لکنت‌هایی در گویش‌ها وجود دارد، اما فرهنگ و زبان و آداب و سنن و مرام خانواده‌ها در فرامرزهای ایران هیچ زمانی از همدیگر دور نشده و بحث‌های مفاخرش هم یادآور یک پیکر بودنشان است.
خب، گزارشی بود در رابطه با تلاش ترکیه برای تصاحب فارابی، فیلسوف ایرانی که قزاقستان هم داره با این کشور همکاری میکنه. 3610 شماره پیامک ماست. روز خوش و خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره‌ای رفا، رب گوجه فرنگی چینچین.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه، کره و رب با جوینه، اصل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه ی مانا.
خیلی هم خوب، دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه، بعدی
آها، لازانیای اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا، همون غذایی که دلت میخواد. بیسکوتارد، بیسکوتارد،
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاط بیسکوتارد، تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا، دلبری میکنه.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صبحتون بخیر و سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. 8:38 دقیقه صبح. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی نسبت به برنامه‌های رادیو ایران دارید، خوشحال میشیم که با سامانه 162 با تلفن 162 تماس بگیرید یا به سامانه 30162 پیامک بدید. همچنان همراه رادیو ایران باشید. از شما دعوت میکنم برنامه زنده روی خط ورزش رو به اجرای همکارم ایمان آرزو بشنوید.
روی خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانوم ها آقایان، صبح شما بخیر باشه. من ایمان آرزو هستم، اونچه که از این لحظه به مدت تقریبا 18-19 دقیقه شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز احسان زاره تهیه کننده برنامه است و دوست بسیار عزیزم که مدت ها هم ندیده بودمش، امین ریاضی پشت میز صداست. خبرهامون فوتبالی آغاز میکنیم. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا از فردا پنجشنبه با 16 دیدار در نقاط مختلف آسیا آغاز میشه. اول میریم سراغ گروه سوم رقابت‌ها که تیم ملی فوتبال کشورمون در اون حضور داره، اما با حکم قرعه ما این هفته استراحت میکنیم و حریف هفته آینده ما میره در کشور کامبوج و با کامبوج رقابت میکنه. تیم هنگ کنگ فردا ساعت 16، ساعت 21 هم دیدار حساس بحرین و عراق در منامه برگزار خواهد شد. همونطور که عرض کردم ما هفته اول استراحت میکنیم و در هفته دوم به مساف با هنگ کنگ میریم. اما در سایر نقاط قاره آسیا و در گروه های 1-14 بازی دیگه برگزار میشه. در گروه 1 گوام با مالدیو و فیلیپین با سوریه، در گروه 2 چین تایپه با اردن و کویت با نپال. گروه سری که عرض کردم ما این هفته بازی نداریم، اگه همین الان پیچ رادیو رو باز کردید این هفته تیم ملی فوتبال کشورمون بازی نداره، ولی بازی ها برگزار میشه. ما هفته آینده سه شنبه 8 شب به وقت تهران با تیم ملی فوتبال هنگ کنگ بازی میکنیم. در گروه 4 رقابت ها سنگاپور با یمن و فلسطین و ازبکستان، گروه 5 هند عمان قطر افغانستان، گروه 6 مغولستان میانمار و تاجیکستان با قرقیزستان رقابت میکنه، گروه 7 تایلند با ویتنام و اندونزی با مالزی، و در گروه 8 مسابقات کره شمالی با لبنان و سریلانکا با ترکمنستان رقابت میکنه. گروهی که کره جنوبی هم درش حضور داره و به گروه مرگ هم ملقب شده. باید ببینیم تقابل سیاسی ورزشی کره جنوبی با کره شمالی به چه شکل برگزار خواهد شد. آقای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان عصر دیروز در نشست صمیمانه با کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون در آستانه اعزام به رقابت اول خودشون در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا گفتن که انتخاب آقای ویلموس به عنوان سرمربی تیم ملی کاملا کارشناسی بود و انتظار داریم تیم ملی هم نتیجه خوبی به دست بیاره و هم با بازی هجومی تیم محبوبی نزد هواداران فوتبال باشه. آقای ویلموس کارنامه خوبی داره و میتونه برای تیم ملی مؤثر عمل کنه. اینا نظر آقای وزیره. اون چه که الان شنونده هستید اسمش روی خط ورزش، برنامه که شنبه تا پنجشنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی یعنی رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. این خبری که میخوام خدمتتون بخونم و دیروز تو برنامه ورزش ایران دوست خوبم حسین متمتاشمی گفت و واقعا متعجب شدم، رفتم گشتم خوندم دیدم و واقعا عجیب بود خبرش که نقش بستن پرچم ایالت کاتالونیا اسپانیا روی پیراهن تمرینی تیم ملی فوتبال کشورمون. باید ببینیم کج سلیقگی یا اشتباه کدام بزرگوار بودن که همچین اتفاقی رو رقم زدن و پرچم کاتالونیا چه ربطی به تیم ملی فوتبال ایران داره که باید در حتی لباس تمرینی وجود داشته باشه. دیروز و درست یک روز پیش از سفر تیم ملی فوتبال ایران به هنگ کنگ که امروز قرار انجام بشه، اشکان دژاگی هم به عنوان آخرین ملی پوش به تیم ملی فوتبال کشورمون دعوت شد، به جمع ملی پوش‌ها اضافه شد تا آقای ویلموس با در دست داشتن همه مهره‌ها آماده پرواز به کشور هنگ کنگ بشه. آخرین بازی هفته چهارم رقابت‌های لیگ دست یک فوتبال با برگزاری دیدار داماش و آرمان گوهر سیرجان به پایان رسید و داماشی‌ها با تک گل گل به خودی بازیکن آرمان گوهر 1-0 پیروز این بازی شدن و حالا با 8 امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارند. تیم میهمان یعنی آرمان گوهر سیرجان هم با 2 امتیاز 13 جدوله. این روزها ملوانی ها حال روز خوبی ندارن. در آغاز هفته چهارم رقابت لیگ دست یک فوتبال هم تقریبا میشه که بدون سرمربی مقابل فجر سپاسی شیراز در شیراز 4-0 نتیجه رو واگذار کردن. حالا پژمان نوری و مازیار زاره دو پیشکسوت محبوب باشگاه ملوان در واکنش به اتفاقات رخ داده در هفته های نخست رقابت لیگ دست یک فوتبال و البته بی‌نظمی ها در اطراف ملوان خواستار در اختیار گرفتن این باشگاه شدند. پژمان نوری با تایید این خبر گفته برای پیگیری موضوع و مذاکره حضوری با مسئولان مربوطه امروز، یعنی همین امروز چهارشنبه، جلساتی رو قراره که حضوریشون برگزار بکنه. دیروز اول آقای نادر فریادشیران یکی از اعضای کانون مربیان فوتبال استان تهران اعلام کردند که با درخواست اعضای کانون برای تعویق انتخابات هیئت فوتبال استان تهران موافقت شده و برخلاف اعلام قبلی انتخابات فدراسیون در واقع هیئت فوتبال استان تهران فردا ساعت 10 صبح برگزار نمیشه. دقایقی بعد هم آقای رضا گل محمدی متولی ورزش تهران یا بهتر بگیم مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران این خبر رو تایید کردند. اینکه چه اتفاقی افتاد که انتخابات هیئت فوتبال استان تهران به تعویق افتاد، خود آقای گل محمدی الان زنده و مستقیم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. قربان سلام میکنم به شما، صحبتون بخیر.
آقای عارض منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت.
خیلی متشکرم. من تو متن خبری که از شما منتشر شد آقای گل محمدی خونده بودم که دلیل اصلی لغو انتخابات هیئت فوتبال استان تهران استناد به قانون و با استناد به این مهم هم خب هر گونه تغییر در اعضای مجمع هیئت فوتبال حداقل یه 15 روز، حالا بقیه‌اشو نمیگم، توضیحات کامل شما هست روی خط ارتباطی بفرمایید لطفا.
همونجوری که شما اشاره فرمودین دقیقاً پری روز دیگه یک نامه ای از سوی هیئت فوتبال استان تهران مبنی بر تغییر 3 تا از اعضای مجمع انتخاباتی استان تهران به اداره کل رسید و 3 تا از اعضا رو تغییر دادن با دلایلی که خودشون داشتن که حالا اونا خودش قابل بحثه، ولی ما به استناد همون اساسنامه هیئت فوتبال استان تهران و اساسنامه‌ای که مورد تایید فدراسیون قرار گرفته که نوشته هر گونه مثلا اعضای مجمع انتخاباتی باید حداقل یک هفته و حداکثر 15 روز قبل از انتخابات باید به معرفی بشن، ما به همین استناد اقدام کردیم که 48 روز قبل از انتخابات که امکان نداره این تغییر صورت بگیره، به همین دلیل نامه‌ای رو مبنی بر تقاضای تعویق انتخابات ارسال کردم با هماهنگی که با مسئولین وزارت ورزش هم صورت گرفت. این تعویق مورد موافقت قرار گرفت و دیروزم من رسما اعلام کردم به مراجع، به مردم و به افکار عمومی.
بسیار عالی. آقای گل محمدی عزیز، موضوع بعدی که مطرح هست بحث ریاست یا سرپرستی هیئت فوتبال استان تهرانه که من دیروز می‌خوندم اعلام شده بود با توجه که می‌دونید در فدراسیون‌های ورزش هم اینطوری بوده، وزارت ورزش برای فدراسیون‌های وزنه‌برداری و کشتی قبل از آغاز انتخابات سرپرست گذاشت، سرپرستی که ذی‌نفع نباشه در برگزاری انتخابات و حضور نداشته باشه در انتخابات. حالا الان آقای شیرازی به عنوان رئیس هیئت دارن فعالیت می‌کنن، حالا ایشون به عنوان سرپرست ادامه میدن یا اداره کل ورزش جوانان استان تهران سرپرست دیگری رو تعیین خواهند کرد؟
آیا کاملا درست میفهمید؟ انتظار افکار عمومی و روح کلی قوانین حاکم بر انتخابات هم اینه که شرایط انتخابات برای همه افراد برابر باشه و یکسان باشه. ما در تمام هیئت‌های ورزشی الان این کار رو داریم انجام میدیم، یعنی هیئت‌های ورزشی حتما اگر رئیس هیئت بخواد کاندیدا باشه حتما سرپرست میذاریم و اگر نخواد کاندیدا بشه اجازه میدیم خودش انتخابات رو برگزار کنه چون نفر بعدی ایشون نفر. ولی در هیئت فوتبال استان تهران به دلیل اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال بهشون اجازه میده و ما علارغم اینکه از آقای تاش درخواست کردیم که حتی اگر اجازه هم داده میشه صلاح اینه که این کار صورت نگیره و اجازه بدید که این شرایط برابر فراهم بشه. ولی خب جناب آقای تاج البته با دلیل قانونی و با استناد به همون اساسنامه‌ای که مال فدراسیون فوتبال به من فرمودن آقای گلمهدی، به ما این اجازه داده شده بر اساس اساسنامه. حالا خود این اساسنامه ما راجعش حرف داریم، ولی بالاخره فصل الخطاب همه ماها قانونه دیگه. ما به همین دلیل تن دادیم به اینکه این کار صورت بگیره، علارغمی که من چند ماه قبل مکاتبه کرده بودم و همیشه هم منتقد این موضوع بودم و هستم.
بله.
اما الان که شرایط فراهم شده و به نوع انتخابات تعویق افتاده و درخواستای از سوی مراجع دیگه هم صورت گرفته، امیدوار هستم با مذاکراتی که با آقای تاج خواهید داشت ایشون رو هم متقاعد کنیم که با موافقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
سرپرست تعیین بشه.
این به نفع همه هست، یعنی به نفع جامعه هست، به نفع خود فدراسیون هست، به نفع اداره کل هست که این شرایط برابر برای همه فراهم بشه و خدای نکرده شایبه یه طرفداری از یک نفر رو حذف کنه. هرچند الان به شما میگم الان 13 نفر کاندیدا هستن و واقعا تمام سعی تلاش شده که این شرایط برای همه برابر به وجود بیاد برای تایید به اصطلاح صلاحیتاشون. نهایت تلاش‌هاش رو خود تاج داشتن بسیار قابل تشکره، اما این کار آخر اگر صورت بگیره فکر میکنم ما میتونیم بگیم انتخابات بسیار بدون حاشیه رو در تهران برگزار کنیم، چون فوتبال تهران خیلی مهمه.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای گل محمدی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، قربون شما، خداحافظ.
خداحافظ. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از رادیو ایران. منهای فوتبال. امروز پرونده رقابت‌های جام جهانی بسکتبال 2019 در کشور چین برای بسکتبال ایران بسته میشه با برگزاری آخرین دیدارمون در مرحله گروهی کاملا تشریفاتی است مقابل تیم بسیار قدرتمند اسپانیا که در رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال یا همون فیبا در جایگاه دوم قرار گرفته. ما در بازی‌های اول و دوم خودمون در دیدار اول 83-81 مقابل پورتوریکو نتیجه رو واگذار کردیم و در دیدار دوم که امیدوار بودیم با پیروزی مقابل تونس برگردیم به مسابقات، اما 79-67 باختیم. امروز ساعت 17 شهر گوانجو بسکتبال جام جهانی ایران اسپانیا. اما امروز در سه گروه بازی دیگه هم برگزار میشه. در گروه یک مسابقات ساحل آج با لهستان و ونزوئلا با چین میزبان بازی میکنه، در گروه دو کره جنوبی با نیجریه و روسیه با آرژانتین و در گروه چهارم آنگولا با فیلیپین و ایتالیا با صربستان رقابتشون رو برگزار خواهند کرد. دیروز در دیدارهای مهم برگزار شده در گروه های 5 6 7 و 8 آمریکا 81-79 مقابل تیم ترکیه نتیجه رو واگذار کرد. مونتنگرو 93-83 به نیوزلند باخت. برزیل موفق شد 78-76 یونان رو شکست بده. اردن یکی از تیم‌های قدرتمند قاره آسیا 64-103 مغلوب فرانسه شد. آلمان‌ها هم 68-70 نتیجه رو به دومینیکن واگذار کردن. از لیتوانی هم خدمتتون بگم که دیروز موفق شد 92-69 کانادا رو ببره. حامد حدادی سنتر 2 متر و 18 سانتی متری تیم ملی بسکتبال در واکنش به شایعه خداحافظی از تیم ملی بعد از دیدار امروز برابر اسپانیا میگه تا جایی که در توانم باشه به تیم ملی بسکتبال کمک میکنم، فعلا به عشق پیراهن تیم ملی و مردم عزیز ایران هستم. گاهی اوقات انسان از اردوهای طولانی مدت خسته میشه، اما من دوست دارم همه چی با برد تموم بشه.
رئیس فدراسیون کشتی ادعا شد در مورد بدهکاری این فدراسیون در مجمع سالیانه فدراسیون کشتی دیروز ثابت کرد و مشخص شد طبق اعلام آقای علیرضا دبیر که فدراسیون کشتی فقط تا پایان سال 97 حدود 40 میلیارد تومان بدهی داره که البته بخش قابل توجهی از این بدهی مربوط به پرداخت‌های مالیاتیه که فدراسیون کشتی امیدواره با بحث تخفیف‌هایی که قانونی میتونه بگیره از اداره در واقع مالیات یا سازمان امور مالیاتی این مبلغ کاهش پیدا کنه. در مجمع دیروز آقای دکتر داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان هم حضور داشتن. یه نکته دیگه هم از مجمع دیروز خدمتتون بگم که در مجمع فوق‌العاده و سالیانه فدراسیون کشتی که دیروز برگزار شد از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی سید جلال عسکری به عنوان سرپرست جدید دبیری این فدراسیون انتخاب شد. آقای عسکری از کشتیگیرای سابق استان تهران بوده و سابقه سالها همکاری در ورزش شهرداری تهران رو در کنار علیرضا دبیر در کارنامه داره. شما همچنان شنونده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. بریم سراغ بخش پایانی برنامه و فوتبال در آن سوی مرزها. روزنامه الدوحه قطر دیشب تصویر لوگوی رسمی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سال 2022 رو نمایی کرد. با پس‌زمینه بنفش طراحی شده این لوگو و طبق روال نوشته در واقع طبق روال نوشتاری که همه لوگوهای جام‌های جهانی دارن این لوگو هم داره و به لاتین نوشته شده فیفا ورلد کاپ قطر 2022. به ظاهر خیلی ساده میاد ولی خب یک المان‌های پیچیده‌ای از رسم و رسومی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره به صورت خیلی مختصر و با کدگذاری‌های خیلی ریز در لوگوی جام جهانی 2022 قطر به چشم می‌خوره و حالا همه منتظر هستیم دیگه رقابت‌ها آغاز بشه و تب فوتبال دوباره در دنیا داغ بشه. باشگاه پالمیراس اعلام کرد لوئیس فیلیپ اسکولاری رو از سرمربیگری این تیم اخراج کرده. اسکولاری 70 ساله درست یک روز بعد از شکست سنگین 3-0 پالمیراس مقابل فلامینگو در سری آ برزیل که هفتمین بازی متوالی بدون برد این تیم بود از کار برکنار شد و خیلی احتمالش ضعیفه که دوباره اسکولاری بخواد با یک تیم بزرگ به دنیای فوتبال برگرده. دیگه همه اون شکست 7-1 سنگین برزیل اسکولاری مقابل تیم ملی فوتبال آلمان رو فراموش نکردم و در خاطره‌ها مونده و حالا یه خاطره تلخ دیگه برای مربی بزرگ فوتبال دنیا ثبت شد در 70 سالگی. طبق یه قانون جالب احتمال جدایی ستاره برزیلی پاریس سن ژرمن در پایان فصل جاری وجود داره. طبق قوانین فیفا اگر بازیکنی 3 سال کامل در تیمی باشه و قرارداد اولیه‌اش رو هم تمدید نکرده باشه میتونه در صورت مخالفت باشگاه با درخواست خروجش از فدراسیون جهانی بخواد بند آزادسازی براش تعیین کنه که در صورت پرداخت شدن اون بدون نیاز به اجازه باشگاه مالک بازیکن راهی مقصد دلخواهش بشه. اینا کلی کد بود تو این خبر ولی اصل ماجرا نیمار و پاریس سن ژرمن و بارسلونا. با پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات تابستونی باشگاه‌های فوتبال در اروپا، باشگاه‌های لیگ دست اول فوتبال در اسپانیا رکورد جدیدی رو برای خرید بازیکن در این بازار ثبت کردند. تابستان امسال در لالیگا رقمی بالغ بر 1,300,000,000 یورو صرف خرید بازیکن‌ها شده که 413,000,000 یورو بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده. رئال، بارسا و اتلتیکو هم رده‌های اول تا سوم در جذب بازیکن دارن و البته این مبالغ هنگفتی که عرض کردم. خیلی متشکرم از همراهیتون روی خط ورزش امروز رادیو ایران. فردا هم همراه ما باشید. ما در آخرین برنامه هفته فردا همراه شما خواهیم بود. خانم ها آقایان خداحافظ.